دبیرستان دوره سازنده زندگی. البته اگه بعد از اون زندگی باقی بمونه. من تنها دائم السیاه پوش دبیرستان خصوصی ناحیه‌مون بودم. مدرسه که دانش آموزا با تراکتور خودشونو به اون میرسوندن و کلاس ها اغلب توی آغل تشکیل میشد. همه چیز اون مکان شبیه یه فیلم وسترن و حتی ماقبل تاریخی بود. من به طرز دردآور خجالتی بودم و همیشه با یه کتاب توی دستشویی ها قایم می شدم و اصلا نفهمیدم چطور فارغ التحصیل شدم. به عمد لباسا و ظاهر غمگینم رو حفظ می کردم تا بقیه حتی امکان از من فاصله بگیرن. اصلا اوقات خوشی نبود. پایان. به روز رسانی. ویراستارم میگه که این چه بخش چرتیه و ادعا میکنه که حتی معنای آغلم نمیدونه. واقعا جلل خالق. آغل دیگه، آخه آغل کشاورزی، جایی که کلاسای گیاهشناسی و جانورشناسی توی اون تشکیل میشه و خدا میدونه که چقدر دلم میخواست این حرفم یه شوخی مسخره باشه. اما نبوده و نیست. حتی در صورت تمایل میتونستی دوره‌های زراعت، مراقبت از حیوانات، پنبه‌زنی و حتی جوشکاری رو توی آغل سپری کنید. یه کلاس دیگه هم بود که یادم نیست چه عنوانی داشت. یادمون میدادن چطور کاسه توالت بسازیم و داخلش صافی بذاریم. احتمالاً به اون میگفتن کلاس کاسه توالت و صافی منفی 101. باور کنید اینا که گفتم هیچ کدوم ساختگی نیست. به روزرسانی مجدد. ویراستارم همچنان معتقده که این بخش مزخرفی بیش نیست و چاره‌ای جز بیشتر کش دادن اون ندارم. و وقتی میگه چیزی رو کش بدم، منظورش اینه که دوباره برگردم به خاطرات دردآور زندگیم. بسیار خوب. معلم آقلمون میگفت سالهای دور یکی از دانش آموزا در حالی که دستگاه پنبه‌زنی رو کنار دیوار نگه می‌داشت از نردبون سقوط کرد. اونم چه سقوط جانانه‌ای. یک راست روی دسته جارو. اوه. خلاصه درس عبرتی شده بود برای ماندگان. معلم ما هم همیشه هشدار می‌داد که حواسمون باشه. قبل از بالا رفتن از نردبون همه جا رو بررسی کنیم و مطمئن بشیم هیچ جاروی ایستاده‌ای در کار نیست. بنده هنوزم که خدمت شما هستم با دیدن نردبون چشمم فوری دنبال جاروهای ایستاده احتمالی می‌گرده. این آخرین و تنها چیز به درد بخوری بود که توی دبیرستان یاد گرفتم. البته یه چیز دیگر رو هم خوب یاد گرفتم. لقاح مصنوعی گاو که بیشتر غیر انسانی بود تا به درد بخور. خلاصه که به جای جغرافیا از این چیزا یادمون میدادن. یک بروزرسانی دیگر. ویراستار گرامی بنده از من متنفر و با روانکاوم هم ساخت و پاخت داره. میخوان به اتفاق تا جایی که میشه منو توی خاطرات دوران دبیرستانم فرو ببرن. خیلی هم خوب. من این دو بزرگوار رو علت نوشتن این بخش میدونم. لطفاً پیش از خواندن احتمال بازگشت به دوران مزخرف دبیرستان خودتونم در نظر داشته باشید. میتونید هزینه های روان درمانیتون رو به گردن ویراستارم بندازید. پس از نو شروع میکنیم. تقریباً همه از دبیرستان نفرت دارن. این نفرت حتی مقیاسی برای سنجش انسانیت آدم ها هم هست. اگر از دبیرستان لذت بردید بیشک مختون عیب داره. یا رقاص خوبی هستید. شاید هم هر دو. من تلاش زیادی برای از بین بردن خاطرات دبیرستانم کردم. اما هر چقدر که بیشتر از اون چشم بپوشید بیشتر با شما همراه میشه. درست مثل یه مهمون ناخونده یا یه تبخال. من دبیرستان رو با تمام افرادی گذروندم که کودکی مزخرفم رو به چشم دیده بودن. به همین خاطر باید قید غرور و محبوبیت رو با هم می زدم و در عوض سعی می کردم با لباس ها رژ لب سیاه توی جمع حاضر بشم. با ظاهری که انگار می گفت سمت من نیایا، من خیلی موجود خبیث و ناشناخته‌ای هستم. متاسفانه به جای اینکه از من بترسن تعجب میکردن و تا حد زیادی دلشون به حالم میسوخت. راستشو بخوای اونقدرم براشون موجود ناشناخته ای نبودم و همه از رازای زندگیم به کلی خبر داشتن. اصلا رازی در کار نبود. خبر داشتن از گندکاری بوقلمونا، خبر داشتن و دیده بودن که پدرم تو جشن شوکگذاری سال چهارم به جای اینکه لباس از قبل تعیین شده مراسم رو برام تهیه کنه، منو با لباسهای چریکی خونالود و پوست تازه بوفالو روی سرم به مدرسه فرستاد. دیده بودن وقتی همه سال تحصیلی جدید و با لباسهای نو شروع میکنن، من و خواهر طفلکم بعد لباسهای سبز رنگ رو رفته و که متعلق به کودکی مادرم بود تنمون کنیم با اون کلاهای آفتابگیر گرد و مسخره. اگه از شما هم چنین شمایل دلغکواری میدیدن، از مشکی پوشیدن دائمتون توی دبیرستان ترسی نداشتن. همکلاسی ها منو جدی نمیگرفتن. تصمیم گرفتم دماغم رو با قلاب ماهیگیری ریزی سوراخ کنم که نتونستم به خاطر درد زیاد از پسش بر بیام. وسط کار تسلیم شدم و زخمم عفونی شد. بعد از گوشواره حلقه ای استفاده کردم، البته برای سوراخ دماغم. اندازش مناسب نبود، زیادی بزرگ بود. بیشتر وقتا احساس خفگی می کردم. با این حال اولین نفری بودم که توی دبیرستانمون از این چیزا به خودش می انداخت. با افتخار خودم رو به مدیر مدرسه نشون میدادم. انتظار داشتم به خاطر ظاهر عصیانگر و سرکشی که حلقه دماغم به من میداد فرار کنه و در دفترش رو به روی خودش ببنده. خودش متوجه موضوع شده بود، اما بیشتر از این که بترسه گیج شده بود. حتی گاهی با سرایدارمون به اتفاق منو دست مینداختن و خیلی ریز میخندیدن. مادرمم بابت حلقه دماغم تعجب کرده بود، چون گوشواره خودش بود. یادم هست وقتی که منو دید آه کشید، سری تکون داد و رفت سراغ ژله درست کردنش. در کل هیچ کس در این باره یک کلمه هم حرف نزد. مادرم مسئول بوفه مدرسه بود، به همین خاطر گاهی که روزای بدم می رسیدن اجازه می داد توی آبدارخونش قایم بشم و از اونجا گوش بدم که با مهربونی برای بچه های دیگه این شعر رو زمزمه می کنه. انقدر توی خودت نباش، افسرده می شی ها. و بچه ها تو جواب می گن چه روسری قشنگی دارید خاله الویرا. دیگه چی بگم از دبیرستان؟ زیاد پیش میاد که دوستان برای همدردی ادعا میکنن اونام توی دبیرستان دوران خوبی نداشتن. در جواب میگم نه بابا، پس شما هم بهترین نمره‌ای که گرفتیم برای درس لقاح مصنوعی گاو بوده. بعد بیشترشون تا ابد دیگه حرفی برای گفتن ندارن. در طرف دیگه ماجرا به نظر می رسید لیزا مشکلی با قضایا نداره. به ندرت سعی می کرد تشویقم کنه تو فعالیت‌های گروهی شرکت کنم و بیشتر اوقات تا جایی که می شد از من فاصله می گرفت. دونده مسابقات دوی مدرسه بود. بسکتبال بازی می کرد و توی تئاترم فعالیت داشت. اون اواخرم توی نمایش جدیدشون نقش پرنده نر قولاسایی به نام والی رو ایفا می کرد. به جز روزایی که زیادی تو نقشش فرو می رفت و مثل یه پرنده واقعی تو اتاق پذیرایی به این طرف و اون طرف حمله می کرد، تقریباً مایه مباهات همه بود. وقتی پدر و مادرمون هنوز از سر کار برنگشته بودن، برام اجرا می کرد و من ایراداتش رو رفع می کردم. می گفتم، سعی کن مثل یه پرنده خوب پرای پاتو بیشتر تکون بدی. تصحیح می کرد، پر دوم. صداش زیر اون کله پرندهی که روی سر و شونه هاش مینداخت خفه می شد. بهش میگم پر دوم، و اگه می خوای واقعا بهم کمک کنی میشه دیگه این همه لباس مشکی نپوشی؟ مردم فکر میکنن خلوچلی. پرسیدم، مردم فکر میکنن خلوچلم؟ چون مشکی می پوشم؟ اون وقت تو که مرغ و خروس می پوشی خوبی. با بی تفاوتی شونه بالا انداخت. نمی دونم. ولی من برای پوشیدن مرغ و خروس انتخاب شدم. فردام که با این لباس توی راهروی مدرسه را برم همه کلی میخندن، با هم دست میدن و خوشوبش میکنن. ولی تو که فردا اونجا را بری همه توف میندازن به این ور و اون ور و سعی میکنن تو چشات نگاه نکنن که یه وقت به نفرین اهریمنی دوچار نشن. اولا که کسی نمیتونه باهات دست بده چون اصلا دست نداری. ثانیاً برای اینکه دوچار نفرینم بشن باید اول یکم از ناخون یا موهاشونو گیر بیارم. لیزا تکون تکون دادن بالاشو متوقف کرد و فریاد زد حرف منم همینه. تو اصلا نباید بری سراغ نفرین و این چیزا. اصلا نباید بلد باشی چطور این کارو بکنی. میمیری اگه مثل بقیه عادی باشی. پرسیدم جانم میشه این بخش آخر رو تکرار کنی لطفاً؟ از زیر اون کله گنده خروس صداتون نمیاد سرکار خانوم. لیزا سری کله پرنده رو از سرش کشید و طوری جست گرفت که انگار سخنرانی مهم میداره. نمیتونستم از این فکر بیرون بیام که چطور کسی با لباس مرغ میخواد نصیحتم کنه تا با شرایط بهتر کنار بیام. به همین خاطر رفتم توی دستشویی و در رو روی خودم بستم. بعد از چند دقیقه لیزا با نفسهای بریدش پشت در اومد و معذرت خواست. چون متوجه شده بود دستاش تو اون لباس مسخره گیر کردن و هیچ کس جز من توی خونه نیست که زیپشو باز کنه. بله. بله ظالمانه است. اما شهرت این درد سرها رو هم داره. مردم که بیدلیل عاشق کسایی که این لباسها رو میپوشن نمیشن. میدونن وقتی توی اون گیر بیفتی مجبوری با همه مهربون باشی و خوب رفتار کنی. صدای خواهرم همچنان توی گوشم زنگ میزد. از فردای اون روز واقعا دلم میخواست برای کنار اومدن با قضایا تلاش کنم. اما برای اینکه کاری کرده باشم راه دیگه ای نداشتم. از شرم حضور خواهری توی لباس خروس دوباره سراغ دم و دستگاه گاو رفتم. شرم حضور چیز بدیه. عجیب ترین چیز درباره لقاح گاو که توی دبیرستان انجام میدادم این بود که اصلا تو اون کلاس اسم نویسی هم نکرده بودم. بیشتر درسای مهممو توی دو سال اول پاس کردم و اون اواخر چیزی جز انتخابای راحت برام نمونده بود. خوشم می اومد. اما هر سه کلاسشو گذرونده بودم. با این حال معلمم اجازه داد یه بار دیگه تو کلاس اسم بنویسم. اول کلاس طراحی لباس قرون وسطایی رو انتخاب کردم. اما بعد از 6 هفته حوصله‌ام سر رفت. خواستم دوره سکه‌ها درخشان‌ترین دکمه‌ها رو پاس کنم. اما معلممون گفت که مدرسه بودجه کافی برای خرید سکه نداره و برگزاری چنین کلاسی در توان ما نیست. دست آخر قرار شد معاون دفتر خانم ویلیامسون باشم و جلوش خم و راست بشم. جلوی زنی که وقت نهار تو ماشینش میشست و مواد مصرف میکرد. بیوه بی‌اعصابی بود. قفسه کمدش پر بود از رمان‌های عجیب و غریب. یه بار به من گفت گربه ها تو کمتر از یه ساعت پس از مرگ صاحبشون جنازه‌شو میخورن. کمتر از یه ماه بعد از اینکه پیش ایشون مشغول شدم، غیبش زد. حد زدم که احتمالاً اخراج شده یا شایدم پای گربه ها در میونه. به جاش کسی رو استخدام نکردن. توی جای خالیش یه بیسیم گذاشتن. دیگه نیازی به حضور منم نبود. تا زمانی که ایشون در قید حیات بود من وقتم رو صرف نشستن زیر میزش میکردم و هر کتابی رو که جا میزاش پیدا میکردم و میخوندم. یه روز قبل از اینکه غیبش بزنه آخرین کتابش رو تموم کردم. رمانی بود از ویک یندروس. اما ظاهراً نیازی نبود اونو به صاحبش برگردونم. بعد از کار توی دفتر خانم ویلیامسون خدا بیامرز مجبور شدم داخل آغل وسایل الکتریکی و جوشکاری رو جابجا کنم. معلمی که توی آغل تدریس میکرد متوجه شد که من کمی دست و پا چلفتیم. پیشنهاد کرد که تو درس مراقبت از حیوانات که شامل گردش علمی تو محوطه یک دامداری بود کمک دستش باشم. کلاس پر از پسرایی بود که لباس تنگ می پوشیدن و چکمه های کابویی پا می کردن. نفس عمیقی کشیدم در حالی که از پلکان اتوبوس بالا می رفتم و حس می کردم سفری بی بازگشت و در پیش دارم. با استراب گفتم بله حتما. پسرها نهایت سعیشون رو می کردن که معذب نباشم، با اینکه وقتی فهمیدن منو برای کمک انتخاب کردن تعجب کردن. سوار اتوبوس که شدم فهمیدم برای تدریس لقاح مصنوعی گاو به اون دامداری می رفتیم. بعد که رسیدیم معلم گرامی خواست فوراً کمکش کنم، چون دست من کوچیکتر بود و گاو عزیز کمتر ناراحت می شد. درست نمی دونستم تعریفش از کمک کردن چی بود. البته تا قبل از این که دیدم دستکشی رو تا آرنجم بالا می کشه و یه ظرف نطفه رو کف دستم خالی می کنه. شاید بهتر بود همون لحظه فرار کنم، اما توی نگاه معلم به من چیزی بود که جلومو می گرفت. مثل مردی نگاه می کرد که منتظر بود زنش بره تا بعد از ذوق کم شدن خرج و مخارج زندگی از ته دل بخنده. اگه فرار می کردم می خندید. شایدم صبر می کرد تا وقتی که به مدرسه برسیم با سرایدارمون به اتفاق منو دست بندازن. اگه فرار می کردم به من فوش می داد. اصلاً خوب نیست مردی بهتون فوش بده که یه ظرف پر از نطفه توی دستشه. بالاخره کارم رو پیش چشم پسرای کلاس انجام دادم. در حین انجام وظیفه گاو تکون خورد و دستم گیر کرد. جیغ کشیدم. معلم از جا پرید. میدونست که انقباض ناگهانی یعنی این که گاو دلش میخواد بشینه. به من گفت دستم رو آروم بیرون بکشم و اگه گاو بشینه بازوم قطعا از جا در میره. از دو جهت اوضاع پیچیده‌ای بود. یک اینکه بیرون کشیدن دستم دردناک بود و دو اینکه نمیدونستم چطور بعد از اون واقع علت شکستن بازوم رو به دیگران توضیح بدم. دستم رو با سرعت بیرون کشیدم. گاو با خشم نگام کرد. یادم اومد که از روغن مخصوص استفاده نکرده بودم. دندونامو به هم فشار دادم و گفتم شرمنده. منو یاد بروس ویلیس توی اون فیلمی که یادم نیست اسمش چی بود میندازه. فیلمی راجب جدال خیر و شر. یادداشت ویراستار. جدال خیر و شر همان اسم فیلم است. نفس عمیقی کشیدم و سرمو بالا گرفتم. دستکش رو از دستم بیرون کشیدم و رفتم. هیچ کس هم صدام نزد تا برگردم. نمیدونستن چطور به من اعلام کنن روغن اون تو جا گذاشتی. شایدم حرف نمیزدن چون میدونستن اولین نفری که کلامی از دهنش بیرون بپره باید جای منو بگیره. حدس میزنم در نهایت به خاطر گاو بخت برگشتم که شده کسی داوطلب شد تا اون چیزو بیرون بکشه. مطمئن نیستم. نموندم که ببینم. بیرون رفتم و منتظر موندم تا بقیه بیان. بعد که اومدن تشویقم کردن که هیچ وقت تسلیم نشم. اما شده بودم. پسرا رنگ به رخسار نداشتن و ترسیده بودن. از ترس برای هم لطیفه تعریف میکردن و در طول مسیر بازگشت معلم آقل روی سرم دست نوازش و دلداری کشید. وقتی به مدرسه رسیدیم خواهرم از سالن ورزشی بیرون اومد. هنوز لباس والی تنش بود و پرهای دمش رو تکون میداد. متوجه حضورم شد و سرعتش رو کم کرد تا کنار هم را بریم. در حالی که تو سکوت همراه هم میومد حس کردم در اون لحظه به خصوص عجیب ترین جفت عالم بشریت هستیم. با ترس پرسید چه خبر؟ ناراحت به نظر میای. با صدای آرومتر از اون چه از من انتظار میرفت جواب دادم هیچی، فقط به نصیحتت عمل کردم. خب؟ در حالی که به افق خیره شده بودم گفتم موقع لقای مصنوعی گاو دستم گیر کرد. از حرکت ایستاد و با نگاهی ناامیدانه یا شاید با شگفتی به من خیره شد. درست نمیشد با اون کله خروس تشخیصش داد. به راه رفتن کنارم ادامه داد و نگاهش رو دوخت به دشت‌های پنبه در دوردست. انگار اونجا کلمه یا نوشته بودن که در ادامه بحث به کارش می اومد و می گشت تا اونو پیدا کنه. ایستاد تا کلمه رو پیدا کنه. گفت خب پیش میاد دیگه. و اینو با لحنی گفت که انگار زیر اون لباس مسخره یک مورگان فریمن کوتوله نفس می کشید. کمی به صدام لرز افتاد. گفتم نزدیک بود یه دستم رو از دست بدم. کمی بزرگ نمایی بود. اما از اونجا که اونو مقصر می دونستم جرأت گفتن هر چیزی رو داشتم. با دقت سر تکون داد و مصمم شد که گفتگومونو طوری پیش ببره که کسی دلخور نشه. انگار میخواست چیزی رو به اطلاعم برسونه، مثلا اینکه هوا سرد شده یا میدونستی اسبا قابلیت بالا آوردن ندارن؟ گفت که اینطور؟ عجب. خب شاید نصیحت منو درست نفهمیدی. نگاش کردم و گفتم بازم حرف خودتو میزنی؟ یعنی تموم خاطرات دبیرستان ما باید اینجوری ساخته بشن؟ بالهاشو بلند کرد و عذرخواهانه گفت خاطرات؟ بعد مشتی حوالش کردم. اما فقط توی ذهنم. واقعا اگه روزتونو با لقاح مصنوعی گاف شروع کنید و در آخر کنار یه مرغ قدم بزنید و درد دل کنید، چاره دیگه براتون نمیمونه. مشتو نزدم چون لیزا درست میگفت. باید هر روز دبیرستانتون رو بخندید و لذت ببرید. بدونید که قراره تا ابدالآباد خاطره این روزا توی ذهنتون بمونه. در آینده وقتی توی حبس به سر میبرید یا اسلحه‌ای سمتتون نشونه رفته میتونید بگید همین که دبیرستان رو پشت سر گذاشتم خوبه، تا همین جا هم زیادی اومدم. چگونگی باقی زندگیتون از دوره دبیرستان پیداست. من اینو خوب میدونم. چون هر روز به خودم میگم چقدر خوبه که امروز قرار نیست هیچ گاوی آبستن بشه. در واقع این جمله شعار زندگی منه. حتی در مراسم خاکسپاری اقوام دوستانم برای همدردی از اون استفاده میکنم. دست نوازش روی شونشون میکشم و این جمله رو مدام تکرار میکنم. تا جایی که با تعجب دست از گریه بر می دارن. تعجب به خاطر اینکه اونا هم تجربه منو در خصوص گاوها داشتن، یا تعجب به این خاطر که خاکسپاری که جای این حرفا نیست. البته تازگی ها خیلی نتونستم از این روش برای ابراز همدردی استفاده کنم. نمی دونم چرا دیگه منو برای خاکسپاری ها دعوت نمی کنن. ضمیمه، وقتی خواستم این بخش رو بنویسم با خودم فکر کردم که بعید دیگران حرفامو باور کنن. برای همین به مدیر دبیرستانم ایمیلی فرستادم که فقط یک چیزو به خوبی ثابت میکنه. نباید هیچ وقت بعد از نوشیدن برای کسی ایمیل بفرستم. داشتم فکر میکردم از لقاح مصنوعی گاو که انجام میدادیم بنویسم، اما حافظم خرابتر از این حرف هاست و تقریباً هیچی یادم نیست. شاید به خاطر اینکه سعی کردم فراموشش کنم. اعتیادم به مصرف مواد توی دوره دانشگاه هم بی تأثیر نیست. من فقط اینا یادمه. یه دستکش تا شونه، یه ظرف نطفه و یه گاو مهربون. جزئیات کار یادم نمیاد. البته این روزا که اون روش کاربردی هم نداره. پس گفتم با توجه به حافظه غیر قابل ارجاع خودم به مدیر عزیز سابقم ایمیل بدم و درخواست کنم برام توضیح بده چه جوری اون عمل انجام میشد. راسته عکسی از اون زمان دارید؟ میدونم این عجیب ترین درخواستیه که تا حالا از یه دانش آموز سابق دریافت کردید و واقعا شرمندم. به خاطر اینکه چرت و پرت گفتمم عذر میخوام. اصلا نفهمیدم چی شد. با احترام، جنی. همین که این ایمیل رو فرستادم به نامناسب بودنش پی بردم. به لیزا زنگ زدم و گفتم راستش الان یه ایمیل برای مدیر مدرسه‌مون فرستادم، ازش خواستم لقای مصنوعی گاو و دوباره برام توضیح بده. خواهرم هر چند ثانیه میگفت شما؟ منم بی توجه ادامه دادم باور کن واقعا این کارو کردم. خلاصه بعد از کلی کش و قوس قضیه رو درک کرد. چند دقیقه طول کشید تا دست از کوبیدن سرش به میز کار برداره. آخر سر گفت که من هیچ وقت معنای نصیحت اون روزش رو درست نفهمیدم و بهتر هرچه سریعتر به منشی دفتر مدیر زنگ بزنم و از اون بخوام فوری ایمیل رو پاک کنه. کار از کار گذشته بود. مدیر محترم نه تنها ایمیلم رو خونده بود، بلکه سریعاً پاسخ داده بود. جالب اینه که اصلا ناراحت هم نشده بود. نوشته بود که هر کاری از دستش ساخته باشه دریغ نمی کنه. حتی دنبال عکس هم گشته بود، اما چیزی پیدا نشده بود. احتمالاً هیچ کس علاقه نداره از دختری عکس بگیره که هنوز به سن قانونی نرسید و مشغول کاریه که قطعاً به درد اون نمی خوره. اگرم چنین عکسی گرفته شده باشه، جاش توی کمد اسناد و مدارک پلیسه، نه آلبوم خاطرات کودکی بی‌نظیر من.